بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 416 صفحه 20 و نفی المطاع لا یستلزم نفی المجاب و باقی السمعیات متعولتون بالکفار. بحث در این داشتیم که شفاعت اختصاص دارد برای زیاده منافع یا برای دفع ضرر هم شفاعت هست. گفتیم در مسئله دو قوله و بعدم یه قول سومی رو اضافه خواهیم کرد. قول اول این بود که شفاعت برای زیاده منافع است، یعنی پیغمبر شفاعت میکنه تا ما که بهشتی هستیم درجه بهتر بهشت بمون بدن. بالاخره منافعی رو که نتونستیم خودمون تحصیل کنیم شفاعت در اختیار ما قرار میده، اما گناهان ما رو با شفاعت نمیتوان پاک کرد. ما برای گناهانمون باید معذب بشیم. شفاعت دافع گناه نیست ولی جالب منفعت هست. این قول اول بود که ما این قول باطلش کردیم. بعد حالا میخوام به دلیل این قول اشاره کنیم و دلیل ها رو جواب بدیم. چند تا دلیل دارند، دلیل هاشون رو ذکر میکنیم جواب میدیم. دلیل اولشون آیه قرآنه که ما مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ظالمین شفیع ندارند، شافع ندارند. ظالم هم شامل کفار میشه هم شامل فساق میشه، هر دوشون ظالم گفته میشن. پس آیه میفهماند که نه برای کفار شفیعی هست و نه برای فساق شفیعی هست. وقتی فساق شفیعی نداشتند و ما میدانیم شفیعی در آخرت هست، پس باید شفاعت رو اختصاص بدیم به منافع، به جلب منافع، چون دفع مزار رو خود همین آیه داره، شفاعت در دفع مزار رو خود همین آیه داره نفی میکنه. پس ما باید شفاعتی رو که میدانیم در آخرت هست اختصاص بدیم به جلب منافع. این دلیلی است که این گروه اقامه کردن. جوابی که ایشون میده اینه که در آیه شفیعه یوتا من نفی شده، نه اصل شفیع. شفیعی که مطاع باشه نفی شده. خداوند است که شفاعت رو میپذیره. پس اگر شفیع مطاع باشه معناش اینه که خداوند مطیعه. هیچ شفیعی نمیتواند مطاع باشد، چون لازمه مطاع بودن شفیع با توجه به اینکه شفاعت خدا میپذیره این است که خدا مطیع اون شفیع باشه و اون شفیع مطاع خدا باشه، در حالی که احدی مقامش بالاتر از خدا نیست که بخواد نسبت به خدا مطاع واقع بشه. همه باید نسبت به خدا مطیع باشن و خدا مطاع بقیه، نه بالعکس. از شفیع مطاع اصلا وجود نداره، نه برای منافع وجود داره نه برای مزار. حتی شما هم که قائل به منافعید، این آیه داره شفاعت مطاع رو در باره منافع هم نفی میکنه. اصلا شفیع مطاع در آخرت وجود نداره. پس آیه داره نفی میکنه شفیع مطاع رو، و ما شفیع مطاع رو در آخرت ادعا نکردیم. ما شفیع مجاب رو در آخرت ادعا کردیم. گفتیم اگر کسی شفاعت کند از جانب خدا جواب مثبت داده میشود، اگر بخواهد. البته اگر اذن شفاعت به اونها بده حتما شفاعتشون رو میپذیره. اگر نخواد شفاعت رو بپذیره از اول اذن شفاعت نمیده. وقتی که شفاعت رو میخواد بپذیره اذن میده. بنابراین همه شفاعت هایی که در آخرت انجام میشن همه شون مجابند، چون اگر بخواد مجاب نباشه از اول اذن شفاعت نمیرسه. وقتی اذن رسید حتما شفاعت مجاب. پس ما در آیه شفاعت مطاع رو منفی میبینیم. از نفی شفاعت مطاع نفی شفاعت مجاب لازم نمیاد، یعنی شفاعت مجاب رو آیه نفی نمی کنه و ما هم شفاعت مجاب رو داریم ادعا می کنیم، یعنی همونی که آیه نفی نمی کنه ادعا می کنیم. پس آیه رو نمیشه بر علیه ما به کار گرفت. و گفتش که این آیه شفاعت رو نفی میکنه. این جواب از این آیه. به آیات دیگر هم تمسک کردن که آیات از رو میخونن بعدن. ما در جواب اونها میگیم اون آیات اختصاص به کفار داره، آیات دیگه هم هست که شفاعت رو نفی کرده، اما مطلق شفاعت رو نفی کرده، شفاعت مطار رو نه. اون یه مقداری جوابش مشکله، یعنی به این صورت نمیشه جواب داد، به ناچار اون آیات رو هم میکنیم بر کفار، یعنی میگیم کفار شفیع ندارند، نه فساق شفیع نداشته باشن. چرا این حملو میکنیم؟ به خاطر جمع بین عدله، قرینه داریم که فساق هم شفاعت میشن، دلیل مقابل هم داریم. اون دلیل مقابل باعث میشود که این آیاتی رو که به طور مطلق شفاعت رو نفی کردن اختصاص بدیم به کفارشون. آیات که وقتی شفاعت رو نفی میکنن هم نکه مطلقا هم میتونن ناظر باشن به کفار، هم میتونن ناظر باشن به فساق، پس مطلقا. اما اون آیات دیگری یا روایات دیگری داریم که فساق رو مورد شفاعت قرار میدن، جمع بین دو تا اختزا میکنن که ما این مطلقا رو مقید کنیم به کفار، بگیم شفاعت نیست، یعنی در کفار شفاعت نیست، نه مطلقا نیست. بعد یه آیه دیگه هم هستش که ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنن مگر اون کسی که خدا ازشون راضیه. این هم یکی از دلایلی است که این گروه بهش تمسک کردن و گفتن خدا از فساق راضی نیست، پس شفاعت نسبت به فساق انجام نمیشه. جوابی که ایشون میده اینه که خداوند از فساق به خاطر فسقشون راضی نیست، ولی به خاطر ایمانشون که راضی هست، بالاخره اینا فاسق مؤمنن، خداوند از ایمانشون راضیه، پس من ارتضا میشن، اگر من ارتضا شدن متعلق شفاعت میتونن واقع بشن. این مطالبی نبود که خیلی سخت باشه، من توندم گفتم سه جور دلیل الان از اینها نقل کردیم که هر سه‌شون دلایل نقلی بودن. یکی آیه مال ظالمین من همین من ولا شفیع یطاع بود که گفتیم این آیه فقط نفی میکند شفیع مطاع رو، نفع نمی کند شفیع مجاب رو، و بحث ما در شفیع مجابه، پس این آیه اون چرا که ما مورد بحث داریم نفع نمی کنه. یکی دوتا آیه هم داریم در مورد نفی مطلق شفاعت، این آیات رو مقید کردیم به شفاعتی، به روایاتی که شفاعت رو در مورد مجرمین و ظالمین یعنی فساق اجازه میده. و یه آیه هم داشتیم که لا یشفعون الا لمن ارتضا، این هم اینطور جواب داریم که فساق اگرچه به لحاظ فسقشون مرتضا نیستن، ولی به لحاظ ایمانشون مرتضا هستن، پس این آیه مفهومش شامل دلیل می شود که شفاعت در مورد فساق هم هست. منطقش رو منطقش اینه که شفاعت نیست الا لمن ارتضا، این مفهومش اینه که شفاعت برای مرتضا هست. وقت مرتضا رو عرض کردیم، امه هم کسانی که ایمان و عملشون صالحه و هم کسانی که فقط ایمانشون صالحه، هر دوشون مرتضا هستن و هر دو میتونن متعلق شفاعت قرار بگیرن. اونهایی که ایمان و عملشون صالحه مورد شفاعت قرار میگیرن برای جلب منافع، اینهایی که ایمانشون صالحه ولی اعمالشون فاسده مورد شفاعت قرار میگیرن برای دفع مزار، برای دفع ذنوب و عقاب. پس قول این گروه اول که قولشون نقل کردیم قول کاملی نبود، دلیل نداشتن، دلیلشون رد شد. صفحه 416 هستیم، سطر 20. قال و نفی المطاع لا یستلزم نفی المجاب، این اشاره داره به جواب از دلیل اول این گروه. می فرماید اگر شفیع مطاع در آیه نفی شده، مستلزم این نیست که شفیع مجاب هم نفی بشه، و بحث ما در شفیع مجابه، پس آیه اونی رو که ما داریم در بارش بحث میکنیم اون رو شفاعت، اون رو نفی نکرده، شفاعت رو دفع کرده که ما در موردش بحث نداریم و اصلا مدعیش نیستیم. و باقی سمعیات متعدلتون بالکفار، باقی دلائل سمعی که این آقایون بهش استدلال کردن، اون باقی تعبیر برده میشه به کفار، یعنی تقیید میشه به کفار، و اگر نفی شفاعت میکند نفی شفاعت از کفار میکند، نه نفی شفاعت از مطلق کفار و مجرمین، بلکه در مورد مجرمین نفی شفاعتی ندارد، به بیانی که گفته شد. هذا اشارتون به جواب کسی که استدلال کرده برای اینکه شفاعت انما هیه فی زیادت المنافع، انما با هست، گفتن فقط شفاعت در زیاده منافع، در دفع مضار اصلا شفاعتی نیست. این گروه استدلال های متعددی دارن، قد استدلو به وجوهه. و چه اولشون اینه که خداوند فرموده و مال ظالمین من حمیمن ولا شفیع یوتا. همین خیشاوندی رو میگن که دوست، که ما او رو دوست داشته باشیم و او برای انجام کار ما همت کند، اهتمام ببرزد. این چنین دوستی رو، این چنین خیشاوندی رو ما میگیم حمیم. در آخرت برای ظالمین حمیمی نیست، یعنی کسی که بلند شه و به رفع مشکل ظالمین همت ببرزد وجود نداره. کسی نیست که ما دوستش داشته باشیم و انتظار داشته باشیم ازش که کارمون رو انجام بده. اونجا هر کس گرفتار خودشه، اونها این که گرفتار نباشن به مجرمین نمی، به ظالمین نمی پردازن. مال ظالمین همین، ولا شفیع یوتا، شفیع متا هم برای ظالمین نیست. خب استدلال این گروه به این آیه این چنینه: نفع الله تعالی قبول شفاعه عن ظالم. در این آیه خداوند شفاعت رو از ظالم نفع کرده و ما میدانیم که فاسق هم ظالمه، پس بنابراین شفاعت از فاسق نفع شده، یعنی فاسق مورد شفاعت واقع نمی شود، چون فاسق ظالمه و در این آیه گفته شده ظالم مورد شفاعت واقع نمی شود. جوابی که می دیم انه تعالی نفع شفیع المتا، خدا شفیع متا رو نفع کرده و نحن نقول به، به یعنی به این نفع، ما قائل به این نفع هستیم، ما هم این نفع قبول داریم، اصلا ما شفیع متا رو در آخرت قبول نداریم، نه برای جلب منافع و نه برای دست. لعنه شنین است لیسه فی الاخره شفیع یوتا، نه لیسه فی الاخره شفیع یوتا دفع المزار، بلکه نه برای دفع مزار هست نه برای جلب منافع، هیچ نوع شفیع متایی در آخرت نیست، زیرا متا فوق متیه. و اگر خداوند بخواهد شفاعت متا را قبول کند، معنیش اینه که خودش متی میشه، خود خدا متی بشه، اون شفا شفیع بشه متا. و الله تعالی فوق کل موجوده، ولا احد فوق خدا، تا خدا بشه متی او و او بشه فوق خدا و متاع خدا. پس در این آیه فقط شفیع متاع نفی شده، ولا یلزم من نفی شفیع متاع نفی شفیع مجاب. ما شفیع مجاب رو ادعا داریم و آیه نفیش نمی کنه، اونی که آیه نفی میکنه ما ادعا نداریم، بلکه ما مثل آیه نفیش میکنیم. بعد میفرماد برفرض این جواب رو ندهیم، که البته جواب خوبی هم بود، ولی برفرض ما این جواب رو ندهیم، باز میگیم مراد از ظالمین در اینجا کفار است، به دلیل اینکه ما باز روایاتی داریم، نقلیاتی داریم که اجازه میدن شفاعت رو برای مجرمین. این آیه که شفاعت رو اجازه نمیده، مرادش از ظالمین حتما کفاره. ولی اگر مرادش از ظالمین مجرمین هم بود، با اون روایات و دلائل نقلی دیگری که دلالت میکنن به شفاعت از مجرمین درگیر میشد. برای اینکه این درگیری و تعارض بین این آیه و بین اون روایات به وجود نیاد، ما این آیه رو که مطلق است اختصاص میدیم به کفار، این مقیدش میکنیم و تغییر مطلق هیچ ایرادی نداره، اما معارضه انداختن ایراد داره. سلمنا، یعنی قبول کردیم که این آیه نفی شفیع میکند، نه نفی شفیع متا، یعنی نفی شفیع مجاب میکند، نه نفی شفیع متا، با اینکه این قبول کردن اون درست نیست، این واقعا نفی شفیع متا داره میکنه صحیحا، نفی شفیع مجاب نمیکنه، ولی به هر حال قبول کردیم. لکن به شما که مستدلید اشکال میکنیم، میگیم لما لا یجوز ان یکون المراد بالظالمین هنا، یعنی در این آیه الکفار، چرا شما ظالمین رو اختصاص به کفار نمیدید، بلکه باید اختصاص به کفار بدهید، چرا؟ جمعا بین الادله، برای اینکه بین این دلیل و دلایل دیگری که دلالت میکنن به شفاعت مجرمین جمع کرده باشیم. این جمعا بین الکفار، این مفعول له هست برای یجوز نه برای لا یجوز، یا مفعول له هست برای لما لا یجوز رو هم دیگه، که لما استفهام انکاریه به منزله نفیه، نفی هم بر نفی که وارد بشه میشه مثبت. پس این جمعاً مفعول له است برای مثبت. مثبتی که یجوز است یا مثبتی که لملا یجوز است، هر دوش درست. اصلی دلیل دوم این گروه این است که خداوند فرموده و ما لظالمین من انصار. ظالمین انصار ندارن. خب شفیع انصار دیگه، شفیع ناصر انسانه. وقتی میگه انصار ندارن یعنی شفیع هم ندارن. اگر بخواد پیغمبر از ظالمین شفاعت کند اونها رو یاری کرده، در حالی که آیه میفرماد مال ظالمین من انصار، ظالمین انصاری ندارن. پس حالی میشه شفیع برای ظالمین نیست، به خاطر اینکه شفاعت یه نوع یاری کردنه. و آیه میفرماد که مجرمین و ظالمین انصاری ندارن. و مال اسانی قول هو تعالی و مال ظالمین من انصار. ولو شفع علیه السلام فی الفاسق، اگر پیغمبر در باره فاسق شفاعت کند، لکان ناصر الله، ناصر این فاسق خواهد شد، در حالی که آیه فرموده ظالمین انصار ندارن، یعنی شفیع ندارن. اصالت قول هو تعالی، سومین دلیل قول خداوند است که فرموده ولا تنفعها شفاعتان. شفاعت نفی برای این گناهان و گناهان مجرمین نداره. زمین تنفعها ظاهرا به نفس برمیگرده، آیه نفس داره. یوم لا تجزی نفس و نفس شیئا ظاهرا تو همین آیه داره. لا تنفعها شفاعت یا آیه نظیری به نفسی که جرم را مرتکب شده شفاعت تعلق نمیگیرد. آیه دیگه داریم یوم لا تجزی نفس و نفس شیئا، یعنی پاداشی نمیگیرد نفس از نفس دیگری، نفس دیگر به کمک اون نفس نمی آید، یعنی شفاعت نمی کنه. یکی از کمک ها شفاعت. آیه دیگه داریم فما تنفعهم شفاعت الشافعین. این آیه می فرماد نمی فرماند که شفاعتی نیست، می فرماند شفاعت به نفع اینها تمام نمیشه، استفاده بر اینها نداره که مجرمند. ولی جواب انها دهل آیه کله ها این است که این آیات مختصن به کفار. چرا میگید مختصن به کفار؟ جمعا بین الادله، چون میخوام بین این آیاتی که مطلقن و اون ادلهی که شفاعت مجرمین را اجازه دادن جمع کنیم. الرابع چهارمین دلیل قول خداوند است که فرموده ولا یشفعون الا لمن ارتضا، که میبینیم شفاعت ملائکه را از کسانی که مرتضای لله تعالی نیستن نفی کرده و فرموده که کسانی که مرتضای ملائکه نیستن شفاعتشون تعلق نمیگیره و فاسق هم غیر مرتضاست، پس شفاعت به فاسق تعلق نمیگیره. این آیه نفی کرده شفاعت رو از غیر مرتضا. فاسق هم غیر مرتضاست، پس این آیه نفی میکنه شفاعت رو از فاسق. سلام علیکم. و جواب اینه که لا نسلمن الفاسق غیر مرتضا، قبول نداریم که فاسق غیر مرتضا باشد و مورد رضایت خدا نباشه. بل هو مرتضا لله تعالی فی ایمانهی، در ایمانش مرتضا است ولو در عملش مرتضا نباشه، و همون کافیست که بتونه متعلق شفاعت واقع بشه. پس قول گروه اول تا اینجا استدلالش رو نقل کردیم و استدلال ها رو جواب دادیم. در جلسه گذاشتم که قولشون رو باطل کردیم، بنابراین هم مانع برای قولشون آوردیم، هم مقتضی هایی رو که خودشون فکر می کردن همه رو باطل کردیم. نتیجه این شد که نمی توانیم شفاعت رو اختصاص بدهیم به جلب منافع. نمی خوام بگیم در جلب منافع شفاعت نیست، می خوام بگیم اختصاص به جلب منافع غلطه. حالا وارد قول دوم میشیم. قول دوم گفته شفاعت اختصاص دارد به دفع مضار و دفع عقاب. اینم شفاعت ادعا کرده منتها از اون طرف. قبلی اختصاص انحصار رو و اختصاص رو استفاده میکرد، میگفتش که شفاعت اختصاص دارد به جلب منفعت. این یکی هم داره اختصاص رو ادعا میکنه منتها اختصاصی به این طرف، یعنی شفاعت اختصاص دارد به دفع ضرر و دفع عقاب. بعد مرحوم خواجه می‌فرماید که حق این است که شفاعت در هر دو امکان دارد، هم در جلب منافع هم دفع مضار. دلیلی بر اختصاص نداریم. بعدن باز اشاره میکنن به یه روایت مشهوری که حضرت فرمودن من شفاعتم رو ذخیره کردم برای گناهکاران امتم، و این نشون میده که شفاعت نسبت به دفع مضار هم انجام میشه. این یه چیز اضافه میکنن. خب قبلن هم که گفته شد که برای دفع من برای جلب منافع هم آورده میشه، نتیجه این میشه که شفاعت برای هر دو منظور هست، هم برای دفع مضار هم برای جلب منافع. وقیل فی اسقاط المزار، یعنی وقیل الشفاعت فی اسقاط المزار، شفاعت مبتداست و فی اسقاط المزار خبرشه. بعضی گفتن شفاعت برای در اسقاط ضررها و عقابها به کار می آید، نه برای جلب منفعت. شفاعت باعث می شود که ذنوب انسان زائل شود، نه منفعتی بهش عاید شود. این هم قول دوم بود. خواجه می فرماد حق قول سومه، والحق و صدق و شفاعت فیهما، هم در جلب منافع و هم در اسقاط مزار. بعد برای این که شفاعت در اسقاط مزار هم هست، این دلیل اقامه می کند، و ثبوت ثانی له صلی الله علیه و آله است. ثبوت ثانی له صلی الله علیه و آله به قولی، یعنی به حق این است که ثابت است ثانی، ثانی یعنی شفاعت برای دفع مضار، ثابت است له صلی الله علیه و آله، برای پیغمبر ثابت، یعنی پیغمبر همونطور که اجازه دارن که برای جلب منافع شفاعت کنن، اجازه دارن که برای دفع مضار و اسقاط مضار هم شفاعت کنن. و دلیل ما و حق این است که ثابت است نوع دوم شفاعت برای پیغمبر به قولش که فرمود اتخذت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من ذخیره کردم شفاعتم را برای امت گناهکاران. و این نشون میده که شفاعت برای اسقاط مضار و ذنوب هم هست. قبلا گفتیم که برای جلب منافع هم هست، پس نتیجه این میشود که شفاعت در هر دو مسئله جاریست. اقول هذا و المذهب الثانی الذي حكيناه اولا، ما اولین مطلب رو نقل کردیم، گفتیم که گفتیم که گروهی معتقدند که شفاعت برای فساق من هذه الامه است. بعد گفتیم هو الحق، منظورمون این نبود که اختصاص به این شفاعت حقه، بلکه منظورمون بود که وجود چنین شفاعتی حقه. نگفتیم منحصرا اینه. راهو و اون قولی که ما اولا حکایتش کردیم این بود که شفاعت در اسقاط مزار است. بعد مصنف بیان کرده رحمه الله که انها یعنی شفاعت تطلق و الان معنی این معن بر هر دو معنا، المعنی الفهم شلفلا مهده زکی، یعنی همین دو معنی که گفتیم، هم جلب منافع زیاده منافع هم اسقاط مزار. بعد می فهمد در عرف هم این مطلب گفته میشه، برای هر دو مورد شفاعت به کار میره. پس دلیل عرفی هم داریم بر مسئله. کما یقال شفع فلانون فی فلانن ازا طلب اون اولی برای دومی زیاده منافع را یا اسقاط مزار رو، که در هر دو حال شفاعت هست، هم در زیاده منافع هم در اسقاط مزار. بعد می فهمد وزاره که متعارفون این دلاغلا، این که دو شفاعتی که یکی برای زیاده منافع باشه یکی برای اسقاط مضار باشه، این دلاغلا متعارف است، نسبت به همدیگه به کار می برن. بعد مصنف بیان کرده که شفاعت به معنی ثانی یعنی اسقاط مضار ثابتتون للنبی به قولش صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده اتخذت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی و هذه و ذلک حدیث مشهور. ناصر من تو میخونم قبلا
راجع به اینکه شفاعت
در
مورد زیاده منافع باشه یک زیاد استثنائی آمود شاره آن رد کرد که در حضرت مخصوصی بوده،
بله
الان ما پذیرفتیم اینو
ما درباره زیاده منافع پذیرفتیم، اما در اختصاصش نپذیرفتیم. بله، گفتیم مصنف اینطور گفته، گفته اگر شفاعت در زیاده منافع بود لا غیر، مدخلیت دادیم دیگه. نه، اگر زیادی در بله، اینا من در جلسه گذاشته گفتم لاغیر رو توضیح دادم، لاغیر رو توضیح دادم و گفتم که لاغیر رو ما گفتیم به خاطر این که قول بعیدیه، این بود، ولی خود ما لاغیر رو داخل در ملازمه نمیتونیم. اشکالی که ما داشتیم در باب در قبل که به صورت قیاس استثنایی گفتیم لوکان از فی زیادت المنافع لا غیر لکن شافعین فی النبی صلی اللہ علیه و علیه و سلم، این رو، این دلیل رو من در جلسه گذاشته به طور کامل تقریبا رسیدی کردم، در مورد صلوات تمام احتمالات رو گفتم و روشن شد که ما شفیع پیغمبر نیستیم، اصلا شفاعت رو در مورد پیغمبر نفی کردیم و گفتیم که ما یک دعایی میکنیم، از خدا درخواست میکنیم، خدا اون درخواست ما رو جواب میده و به پیغمبر درود میفرسته، پس اصلا در مسئله صلوات شفاعتی صورت نمیگیره تا شفاعت به نفع باشه. این توضیحات رو عرض کردیم. اگر در عبارت مصنف و شارح هم توجه کردید که فقط شفاعت در مورد پیغمبر نفع شده، شفاعتی که برای زیاده منافع باشد و در باره دیگران باشه نفی نشده، البته مصنف و شارح هر دو خواستن مطلق زیاده رو نفی کنن، چه در مورد ما چه در مورد پیغمبر، اونا خواستن هر دو رو نفی کنن، ولی کلامشون فقط شفاعت در مورد پیغمبر رو نفی میکرد. بنابراین الان که ما داریم شفاعت در مورد غیر پیغمبر رو برای زیاده منافع اثبات میکنیم، با اون دلیل قبلی تعارضی نداشت. دلیل اخص از مدعا نبود، ما مدعایی نکردیم، ادعایی نکردیم، دلیل قبلی میخواست ادعای اون مخالفین ما رو باطل کنه و باطل کرد، نمیخواست مدعای ما رو اثبات کنه. اگر میخواست مدعای ما رو اثبات کنه، خب یاد از بفرمایید که مدعای ما اهم از اینه، دلیل اخص از مدعاست، ولی دلیل نخواست مدعای ما رو ثابت کنه، خواست مدعای اونا رد کنه. اونا گفتن که شفاعت فقط برای زیاده منافع، فقط برای زیاده منافع. وقت ما گفتیم اگر چنین باشد لازم میاد که ما برای پیغمبر شفیع باشیم، لازم میاد که ما برای پیغمبر شفیع باشیم، پس لازم نیست شما شفاعت رو فقط منحصر کنید به زیاده منافع. این اینطور نیست که زیاده منافع با شفاعت برابر باشه و شفاعت با زیاده منافع، بلکه ممکن است یه جایی شفاعت باشه زیاده منافع نباشه، یا یه جا زیاده منافع باشد از ناحیه شفاعت ما نباشه. در مورد پیغمبر زیاده منافع است از ناحیه خداست، از ناحیه شفاعت ما نیست. اینطوری بود، ما دلیل اونها رو باطل کردیم، نه مدعای خودمون اثبات کنیم. اونا گفتن که مدعای اونا رو باطل کردیم، اونا گفتن که شفاعت منحصر است به زیاده منافع. ما گفتیم پس اگه اینطور باشه اونجایی که ما دخالت میکنیم و زیاده منافع اتفاق میفته باید شفیع باشیم، در حالی که ما برای مثل پیغمبر شفیع نیستیم. اینطوری رد کردیم، نخواستیم مدعای خودمون اثبات کنیم، اگه میخواستیم مدعای خودمون اثبات کنیم میشد دلیل اخص از مدعا. البته من توضیح کامل رو تقریبا میشه گفت، البته مختصر بود ولی تقریبا کامل بود، به تمام اقوال اشاره کردن در مورد صلوات. المسألة الحادية عشرة في وجوب التوبة. ایشون ثابت میکنه که توبه واجبه و ضمناً به شرایط توبه اشاره میکنه، ولی دلائلی که بر وجوب توبه اقامه میشه دلائل عقلیه. پس ما از اینجا استفاده میکنیم که وجوب توبه وجوب عقلیه نه وجوب شرعی. اگر هم وجوب شرعی باشه وجوب مولوی نیست، وجوب ارشادیه. خب چه فایده داره حالا وجوب عقلی باشه یا وجوب شرعی؟ فایدهش اینه که اگه وجوب شرعی باشه، ما اگر گناه کرده باشیم و توبه نکرده باشیم دو تا معصیت پامون میمیسه، یکی معصیت گناه، یکی معصیت توبه نکردن، در حالی که ما فقط یه معصیت داریم. از اینجا میفهمیم که وجوب توبه وجوب شرعی نیست، وجوب عقلیه که معصیتش عقاب نداره. عقل به ما میگه که توبه کن تا گرفتار اون عقابی که بر اثر معصیت به تو رو آورده نشی، گرفتار اون عقاب نشی. وقت اگر من مخالفت کردم گرفتار همون عقابه میشم، نه گرفتار یه عقاب جدید. هم این یه مطلبیست که توجه بهش لازم بود ولی تو کتاب نیمده. ایشو میفرمد که اگر کسی معصیت کرده باشد، یعنی قبیحی رو مرتکب شده باشد یا اخلال به واجب کرده باشد، واجب است که توبه کند. اما توبه می کند به این جهت توبه کند که چون این کار قبیح بوده ترکش می کند، یا چون اخلال به واجب بوده ترکش میکنه. یه بار آدم ممکنه خبیه رو ترک کنه، نه به خاطر خوبش، به خاطر حفظ آبروش. این توبه نیست، بلکه توبه وقتیست که ما خبیه رو ترک کنیم به خاطر اینکه خبیه و خدا نمیپسنده. یه گناهی رو مرتکب شدیم، یه خبیه رو مرتکب شدیم، حالا تصمیم میگیریم از این بعد انجام ندیم، نه به خاطر اینکه باعث آبروریزی ماست، بلکه به خاطر اینکه اگر ما این کار رو انجام بدیم خدا خوشش نمی آید. به خاطر اینکه این کار قبیحه ما ترکش میکنیم، یا به خاطر اینکه رضایت خدا در ترک این کار ما قطعش میکنیم و ترکش میکنیم، نه به خاطر اینکه آبرومون از بین میره. این قوام توبه به همین است که انسان کار رو به خاطر اینکه قبیح بوده ترک کنه، یا اخلال به واجب رو به خاطر اینکه اخلال به واجب بوده ترک کنه. قوام توبه بینه. یکی از شرایط توبه پشیمانیه که انسان باید پشیمانم باشه. پشیمانی به معنای لازمه پشیمانی اینه که انسان دیگه عود نکنه، به گناه عود نکنه، یعنی تصمیم میگیره برای اینکه به گناه عود نکنه، نه گناه عود نکنه، تصمیم میگیره که عود نکنه. چون ممکنه یه وقت کسی توبه کنه، توبهش مقبول باشه، دو مرتبه فریب شیطان رو بخوره، به گناه عود کنه، اون منافی با توبه نیست. منافی با توبه اینه که عزم در او در ترک عود نداشته باشه، یعنی بگه هر وقت پیش آمد انجام میدم. این منافی توبه است. چرا؟ چون این نشون میده که انسان پشیمان نشده، انسان در واقع توبه نکرده. ولی اگه پشیمان بشه معلومه که ادامه نمیده، کارو دیگه تکرار نمی کنه. اگر تصمیم و ترک نگرفته و بعدن هم حاضر از کار رو و نصیحت رو انجام بده، معلوم میشه پشیمان نشده و توبه واقعی نکرده. خب پس در هر توبه شرط میشود ترک معصیت لمعصیت بودنش و همچنین ترک و همچنین عزم بر این که در آینده مرتکب این معصیت نشود. این توبه بود. حالا می فرماد که حالا که توبه معنیش روشن شد، باید توجه کنید که واجب است توبه. اصل وجوب رو همه قبول دارند، چون مستفاد از آیه است. اما اختلاف در این دارن که توبه رو از چی باید کرد. بعضی گفتن از گناهان کبیره ای که میدونی کبیره است، یا لاغل احتمال میدی، گمان میکنی که کبیره است، از اینا باید توبه کنی، از صغایر دیگه لازم نیست. بعضی اینطور گفتن، بعضی گفتن که از گناهانی که قبلا توبه کردی دیگه لازم نیست توبه کنی. پس گروه اول تفصیل داده بین کبیره و صغیره. کبیره چه معلومه چه مضمونه باید توبه کرد، صغیره لازم نیست. گروه اول تفصیل داده بین کبیره و صغیره. گروه دوم تفصیل داد بین گناهی که تا حالا ازش توبه شده یا توبه نشده. اونی که قبلا ازش توبه شده دیگه احتیاج به توبه ندارد، اونی که توبه نشده احتیاج به توبه دارد. قول سوم تعمیمه، نه تفصیل اول قبول میکنه نه تفصیل دوم رو. میگه که ما واجب است از گناه کبیره و صغیره هر دو توبه کنیم، همچنین واجب است از گناهانی که قبلا توبه کردیم و گناهانی که هنوز توبه نکردیم توبه کنیم. اختصاص نداره به تو گناهان جدید، از گناهان قدیم هم که قبلا توبه کردیم باید توبه کنیم. چرا؟ چون توبه من پشیمونیه، من گناه قدیم هم باید پشیمون باشیم که انجام دادیم، هیچ وقت خوشحال نباشیم ولو بعدا هم مرتکب نشیم، همین خوشحالی نشون میده که توبه‌مون درست نبوده. البته گاهی از اوقات یه حالتی برای انسان پیدا میشه بعد از توبه که خوشش میاد از گناه، از گناه قبلی خوشش میاد، به این صورت که مثلا یه غذایی رو قصد کرده، غذای خیلی مطلوبی بوده، قصدش کرده و استفاده کرده، بعدم پشیمون شده، بعدم پشیمون شده، ولی بعدها دوباره گرسنه شده شدید، یاد اون غذای قصدی افتاده، الان میبینه خوشش میاد. خوشش میاد یعنی از تصور غذا خوشش میاد، ولی اون قصدی رو الان درست شده نمیخواه. این توبهش توبه درستیه، این اشکال نداره. اونی که از گناه خوشش میاد به طوری که اگر همین الانم پیش بیاد مرتکب میشه، اون پشیمون نشده. ولی یه نفر فرض کنید گرسنه است، اون غذای قبلی رو تصور میکنه، غذای قصدی رو الان لذت میبره، از تصور غذا لذت میبره نه از اون غذای قصدی، چون احساس میکنه که محتاج به غذاست و اون محتاج به لذت هم داره تصور میکنه، لذت میبره. یا امثال ذالک اینجور وصیت‌ها رو، وصیت به غذا مثال زدم، وصیت دیگه هم همینطوره. گاهی از اوقات انسان یه وصیتی رو که در گذشته مرتکب شده فکر میکنه اینو خوشش میاد، این خوش آمدن نه به خاطر این است که من قبلا وصیت کردم، بلکه به خاطر این است که الان به اون وصیت هنوز اشتیاق داره، چون احساس میکنه که غریزش میطلبه. ولی اون وصیت اتفاق بیفته مرتکب نمیشه، یه لذت از تصور اون مسیحیت میبره، این ایرادی نداره. خب این اول تمام شد. بعد مصنف استدلال میکنه برای وجوب. پس مطلب اول این بود که توبه چیست، توضیح دادیم. مطلب دوم این بود که توبه واجب است بل اجماع. مسئله سومی بود که در این واجب اختلافاتی است که به چی تعلقش بدیم. بعضی گفتن به کبیره، به صغیره لازم نیست. بعضی گفتن به گناه جدید، به گناهی که قبلا ازش توبه کردی لازم نیست. بعضی هم گفتن نه مطلقا، هم به صغیره و کبیره، هم به گناهی که قبلا توبه کردی و گناهی که الان مرتکب شدی، به همه باید توبه را تعلق بدی. این هم مسئله سوم. حالا مسئله چهارم استدلال خواجه است که استدلال کرده بر وجوب به دو دلیل. اون دو دلیل هم باید بگیم. یکی این که گفته که اگر انسان معصیت کرده باشه یا گرفتار عقاب می شود یا خوف گرفتاری دارد، هر دو ضرره. یکی ضرری است که بر انسان وارد میشه، عبارت است از خود همون عقاب، یکی خوف عقاب. خوف عقاب هم ضرره، ولو الان عقاب بر ما وارد نشده، ولی خوف خودش بالاخره باعث رنج روح ماست. خب پس معصیت و عقابی که بر مسیحیت مترتب میشه ضرره، و ما میتوانیم این ضرر رو با توبه دفع کنیم. پس قدرت بر دفعش داریم. دفع ضرر در صورتی که مقدور باشد واجب است، پس توبه واجب است. این دلیل اوله. خواجه پشیمانی گاهی غیر اختیاریه، گاهی هم اختیاریه، ولی در این حال مطلوبه. یعنی تلقین، با تلقین پشیمانی رو میاره، وقتی هم آمد دیگه هست. یعنی میشونه با خودش صحبت میکنه، میگه که کاری که کردی خطا بوده، چی بوده، ضررش چیست، استفادهش چیست، پشیمون میشه.
مقدماتش
اختیاری، ولی پشیمونی خود به خود میاد. مقدماتش اختیاری و ما همون که مقدمات اختیاری بشیم میگیم پشیمونی اختیاری. این در دلیل اول خواجه بود. دلیل دوم خواجه اینه که ما میدانیم که بر قبیح به خاطر قبحش و بر ترک واجب به خاطر اینکه ترک واجب است باید پشیمان باشیم، و پشیمانی توبه است. پس اگر پشیمانی واجب است، توبه واجب است. دلیل دومش اینه که پشیمانی واجب است، بعد میگه پشیمانی یا توبه است یا شرط توبه است. پس اگر پشیمانی واجب باشه، توبه هم واجبه. دو دلیل بر وجوب توبه اقامه کرد. از چند تا مطلب گفتیم، یکی معنای توبه بود، یکی وجوب توبه بود، یکی این که توبه واجب به چه چیزا تعلق میگیره، آخر سر هم استدلال بر وجوب توبه بود. مسئله 11 وجوب توبه است. قال مصنف و توبه واجب است لدفعه ها از ضرره. ضمیر دفعه ها برمیگرده به توبه که فاعل دفعه، ضرر هم مفعول دفعه. توبه واجب است چون این توبه دفع می کند ضرر. این دلیل اول. دلیل دوم، ولی وجوب ندم واجب است ما پشیمون باشیم بر دو چیز. یک، علا کل قبیحن. دو، علا اخلال نواجبن. قبیحی مرتکب شدیم باید پشیمون بشیم، به واجب اخلال کردیم باید پشیمون بشیم. چون پشیمانی واجب است، توبه هم خود پشیمانی است یا مشروط پشیمانی است، توبه هم واجب است. اقول و توبه هی ندم و علل معصیه. پشیمانی بر معصیت هست لکونها معصیتن، به خاطر اینکه معصیت ما پشیمان بشیم و ترکش کنیم، نه به خاطر اینکه باعث آبروریزی ماست یا مثلا محصورهای دیگه داره. خب توبه عبارت از پشیمانی بر معصیت هست و العزم علی ترک المعاوده فی المستقبل. تصمیم بگیریم برای این که معاوده رو در مستقبل ترک کنیم، یعنی به سمت این گناه دو مرتبه عود نکنیم. عزمم که میدونید یعنی تصمیم پر، تصمیمی که خلل توش فعلا راه پیدا نکرده. لعن ترک العزم. چرا عزم واجبه؟ چون ترک عزم کشف میکند از این که انسان پشیمان نشده. اگر عزم نکنه معلوم شد پشیمان نشد. خب تمام شد. مطلب دوم، این تفسیر توبه بود. مطلب دوم، حکم توبه است و هی واجبتون به اجماع. مطلب سوم، اختلافاتی که در این مسئله شده که آیا توبه‌ای که واجبه به چی تعلق میگیره. لیکن اختلاف فضاها و جماعت المعتزله به این که این توبه تجب من الکبائر. حالا کبائری که معلوم است کنها کبائر، اول مضمون فی ها ذالک، یا گمان داریم فی ها یعنی در این کبائر، ذالک یعنی کبیره بودن رو، یا فیها رو بجنه به زنوب. واجب است، توبه است کبائری که معلوم است کبائر بودنشون، یا مضمون است در اون زنوب کبیره بودنشون. یعنی اونی که معلوم الکبیره است یا مضمون الکبیره است، ما واجبه که ازش توبه کنیم. ولا یجب من الصغائر المعلوم منها. واجب نیست توبه از گناهان صغیره‌ای که معلوم است از اون گناهان که انها صغائر، صغیره بودنشون معلومه، توبه از اونها واجب نیست. این قول اول بود که تفصیل داد بین صغیره و کبیره. ظاهرا نه، ندونیم. بله ندونیم ممکنه، ولی گمان لااقل میکنیم. اگر گمان هم نکردیم، خب گناهیست که ما از کنارش میذاریم بخاطر اینکه خبر نداشتیم. ولی اگر میدونیمش حتما دوباره پشیمون میشدیم، حتما توبه میشدیم. و قال آخرون، گروه دوم گفتن انها یعنی توبه، لا تجب من ذنوبی که تاب انها من قبل، این عبد از اون گناهان توبه شده قبلا، گناهانی که توبه شده آیا لازم است که دو مرتبه توبه کند، یعنی پشیمانی رو ادامه بدهد یا نه؟ بعضی گفتن نه، چون توبه کرده دیگه لازم نیست بعدن توبه کند، یعنی پشیمانی رو ادامه بدهد. بعضی گفتن نه، باید باز مجدد توبه کند، یعنی پشیمانی رو ادامه بدهد.
حتی اگه گناه میشه؟
بله،
من توبه کردم گناه هم نکردم دوباره.
بله بله، یه کار بعدی آدم مرتکب شده بعدم دیگه دو مرتبه مرتکبش نشده، هر وقت یادش میفته ناراحت میشه، میشه ادامه توبه. ولی یه وقت نه، هر وقت یادش میفته خوشحال میشه، یه کاش الان هم مثلا بود اتفاق میفته انجام میدادن، این توبه نیست. گفتم اگر خوشحال بشه، نه از باب این که اگر بود دو مرتبه انجام میدادن، بلکه به خاطر این که الان غریزش مشتاق به اون حرف اون امر هست و یاد گذشته میکنه، تصور اون یاد خوشحالش میکنه، ولی در این حال از کار پشیمانه. اگر هم الان اتفاق بیفته دیگه مرتکب نمیشه، ولی همون یادش نه که دو مرتبه غریزه رو تحریک میکنه، این دو مرتبه حالت خوشحالی پیدا میکنه، حالت ذوق پیدا میکنه. و قال آخرون، قول سوم این است که انها توبه واجب است، من کل صغیر و کبیر من المعاصی قبل اخلال بالواجب، صغیر و کبیر از معاصی، یا صغیر و کبیر اخلال بالواجب، که البته اخلال واجب همش کبیره، توبه از اینها واجبه. پس قول اول قبول نکرد که فرق گذاشت بین کبیر و صغیره، این قول سوم میگه فرقی نیست چه کبیره باشد چه صغیره، باید توبه کرد. بعد میگه سب اون تاب انها قبل اولم یه توب، چه قبلا از این گناه توبه کرده باشه، چه این گناه رو جدیدا مرتکب شده و گناه و توبه نکرده باشه. این داره قول دوم رد میکنه که میگفت اگر توبه کرده باشد بله، اگر قبلا توبه کرده باشه دیگه واجب نیست، اگر قبلا توبه نکرده باشه واجب هست. این قول رو رد میکنه، این قول سوم مقابل هر دو قول که اول دوم. فقط استدلال مطلب بعدی است، مصنف که طرفدار وجوب توبه است استدلال کرده بر وجوب توبه به امرین. امر اول اینه که انها یعنی توبه دافع ضرر است، ضرر هم عقاب است یا خوف از عقاب، که این هر دو از خارج است کردن. گاهی انسان ضرری برش وارد شده این میشه عقابی برش وارد شده این میشه ضرر، گاهی عقاب برش وارد نشده این وحشت از عقاب داره اینم میشه ضرر، خود خوف میشه ضرر. اگه توبه نکند ضرر یا خوف از ضرر بهش متوجه میشه، اگه توبه کند ضرر یا خوف از ضرر ازش دفع میشه، و میدونیم دفع ضرر واجبه پس توبه واجبه. دلیل دوم اینه که اینا نعلم و قطعا وجوب و ندمه علا فعل قوی یا بر اخلال واجب، ما اینو قطعا میدونیم که هر مسلمانی باید از فعل قویش پشیمان باشد و از اخلال به واجبش پشیمان باشد. اول اخلال به واجب از فعل قبیحه، پس وجوب الندم وسطش در میاد. انا نعلم قطعا وجوب الندم علا فعل قبیح و وجوب الندم علا اخلال به واجب، میدونیم اگه کسی فعل قبیح داشت یا یا خلال به واجب داشت، واجبه که پشیمون بشه. پشیمونی یا توبه است یا شرط توبه است، پس توبه میشه واجب. اگر دفع ضرر واجبه و پشیمانی واجبه، توبه هم که همون پشیمانی است، یا مشروط به پشیمانی است، پس توبه هم واجبه. بله؟ از وجوب شرط وجوب مشروط لازم نمیاد؟ چرا دیگه؟ اگر شرط واجب باشه مشروط هم واجبه. یعنی من واجب است که شرط رو انجام بده. خب بدون مشروط که شرط انجام نمیشه، پس مشروط هم واجب انجام بده. مثلا فرض کنیم شرط وضو، شرط نماز وضوه، نماز رو واجب کردن، شرط واجبه. یا برعکس گفتن شرط واجبه، معلومی شد نماز واجب شده. از وجوب شرط وجوب مشروط هم لازم میاد. از ثانی انا نعلم قطعا وجوب ندم رو بر فعل طبیعی، یا وجوب ندم رو بر اخلال به واجب. پشیمانی از هر دو واجبه. پس کردم توبه هم که پشیمانیه، پس توبه واجبه. ازا عرف سهازا فرنسی انها، یعنی ازا عرف سهازا، یعنی وقتی فهمیدی که توبه واجب است و این اختلافات در مورد توبه واجبه وجود دارد، تنقول که انها یعنی توبه تجربان کل زنبین، کل زنبین این چه صغیره چه کبیره. لانها تجربه ملال مرسیه، چون توبه از مرسیت واجبه. بله، لانها تجربه ملال مرسیت لکونها مرسیتن و ملال اخلال به واجب لکونهی کذالک، چون که توبه از معصیت به خاطر اینکه معصیت هست واجب است، و از توبه از اخلال به واجب به خاطر اینکه کذالک این اخلال به واجب است واجب است. یعنی معصیت رو ما باید توبه کنیم، نه به خاطر اینکه از این معصیت آبرون میره، بلکه به خاطر اینکه این معصیت معصیته. و از اخلال به واجب هم توبه کنیم، نه به خاطر اغراضی دیگر، بلکه به خاطر اینکه این اخلال به واجب در واقع اخلال به واجبه. و هازا آمون فی کل زنبین و اخلال به واجب. هازا یعنی معصیت بودن و اخلال به واجب بودن. این آم است فی کل زنبین و اخلال به واجب. معنای این عبارت و مفادش اینه که معصیت بودن و اخلال به واجب بودن چه باید به خاطر آنها توبه کنیم، عامه در هر گناهی و در هر اخلالی به واجبی، یعنی در همه گناه ها و در همه اخلالی به واجب ها، گناه بودن رو داریم، اخلالی به واجب بودن رو داریم، و چون عامل وجوب توبه معصیت بودن و اخلالی به واجب بودنه، پس باید از همه این گناه ها توبه کنیم. به عبارت بهتر و راحت‌تر، معصیت بودن و اخلال به واجب بودن که باید از آنها توبه کنیم، در هر گناهی و در هر واجبی هست، یعنی عامل توبه در هر یک از اینها هست، عامل وجوب توبه. پس باید از همه گناه ها و از همه اخلال به واجب ها توبه کنیم، زیرا که همشون معصیتند، همشون اخلال به واجبند. باز به عبارت سوم، آنکه که منشأ وجوب توبه می شود معصیت بودن معصیت و اخلال به واجب بودن واجب است، و ما در همه معصیت ها معصیت بودن داریم، در همه اخلال به واجب ها اخلال به واجب بودن داریم، پس در همه گناه ها و در همه اخلال به واجب ها عامل وجوب توبه رو داریم، پس در همه اینها وجوب توبه رو باید معتقد بشیم. بنابراین توبه از همه گناه ها و از همه اخلال به واجب ها لازم است، زیرا که در همه این گناه ها معصیت عامل وجوب توبه رو داریم و در همه اخلال به واجب ها هم عامل وجوب توبه رو داریم. این شده برای جلسه آینده.